سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. بخش اعظم 60 دقیقه و پخش برنامه رنگ‌های زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرهای مهم را به شما داریم. پارلمان جرمنی امروز طرحی را تایید کرد که بر اساس آن حمایت اجتماعی از شماری از پناهجویان متوقف می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام شامل حال آنان می شود که پیشا پیش در کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا ثبت نام کردند یا قرار است که اخراج شوند. این در حالی است که جرمنی سیاست دیگر کشورهای اروپایی برای اتخاذ موضع شدیدتر در قبال مهاجرت را دنبال کرده. با گزارش فرانس پرس، تایید مقررات تازه نقطه عطف در سیاست مهاجرت جرمنی است. این اقدام تقریبا یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که انگلا مرکل، صدر اعظم پیشین جرمنی، درهای کشورش را برای پناهجویان باز کرد. پس از رویداد مرگبار حمله با چاقو در جشنواره شهر سولینگن در ماه آگوست امسال، حکومت جرمنی وضع مقررات تازه بر پناهجویان را پیشنهاد کرد. گروه حماس مرگ رهبرش یحیی سنوار را تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. خلیل الهیه، معاون گروه حماس در غزه و مذاکره کننده اصلی این گروه، امروز کشته شدن سنوار را تایید کرد. سنوار، طراح حمله 7 اکتبر 2023 بر اسرائیل، در جریان عملیات توسط نیروهای اسرائیل در 17 اکتبر در نوار غزه کشته شد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، خواهان بررسی شفاف گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن گروه بزرگ پناهجویان افغان در ولسوالی سراوان ایالت سیستان و بلوچستان ایران شد. خانم امیری شب گذشته در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که با آنهایی که از آزار و اذیت فرار میکنند باید با شفقت و انسانیت رفتار شود، نه با خشونت. در هفته جاری گزارش های منتشر شد که نیروهای ایران یکشنبه شب 23 میزان بر پناهجویان افغان در منطقه کرگان ولسوالی سراوان ایالت سیستان و بلوچستان شلیک کردند. استر محکمه بلوچستان دستور آزادی 2 پسر و 3 دختر افغانی را صادر کرد که حدود 1.5 ماه پیش در نزدیکی مرز بازداشت شده بودند. این کودکان در سوم سنبله از سوی اداره تحقیقات مرکزی پاکستان در منطقه چمن دستگیر شدند. اتهام وارد شده بر آنها هنوز روشن نیست. بر اساس قوانین پاکستان، کودکان نباید در مأموریت پلیس نگهداری شوند. و نجیب مقاطی، صدر اعظم موقت لبنان، تلاش ایران برای برقراری امنیت در جنوب لبنان را مداخله در امور داخلی آن کشور خوانده است. محمد باقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه فرانسوی فیگارو منتشر شد، گفته بود که ایران ممکن است با پاریس برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد مذاکره کند، مشروط بر این که فقط اردوی لبنان بتواند در جنوب این کشور مستقر شود.
رنگ‌های زندگی.
سلام و وقتتان بخیر. من رویا موسوی هستم، میزبان شما در برنامه رنگ‌های زندگی. امروز ما درباره مسیرهای خطرناک پناهجویان افغان برای رسیدن به یک مکان امن یا کشورهای همسایه بحث میکنیم. اگر شما هم گاهی از مرزهای غیر قانونی به ایران، پاکستان یا کشورهای دیگه سفر کردین، در مورد تجارب و سختی‌هایی که در این مسیر دیدین به ما بگوین. شما میتونین با شماره‌های 00420-22-11-24-501 00420-22-11-24-601 به تماس شوین و شماره واتساپ ما 00420-723-0023 008-111. شماره را دوباره تکرار میکنم، شماره واتساپ ما 004-720-723-008-111. بر اساس گزارش کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، افغانستان بعد از سوریه و اوکراین سومین کشور جهان است که بیشترین آواره و بیجا شده را داره، که حدود 11 میلیون نفر است. این آوارگان تحت چی شرایط مهاجرت میکنن، به چی دلیل کشور خود ترک میکنن، یا ای که چی سختی های را دوچار میشه؟ این سوالایی است که بیشتر امروز با مهمانای خود در برنامه مطرح میکنم. امروز سه مهمان در برنامه با خود دارم: احمد هارون که بعد از سختی‌های بسیار زیاد به اروپا رسیده، مازالله مسیر قاچاق از ایران و بعد به ترکیه پیموده و فعلا در ترکیه است، و نعمت الله که به صورت قانونی به ایران رفته بود اما دوبار رد مرز شده و فعلا در افغانستان است. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. نخست از مازالله شروع می‌کنیم، به خاطر که مازالله وقت کمتر داره، در برنامه کمتر با ما میباشه. مازالله شما به برنامه خوش آمدید. اگر لطف کنید در مورد این که شما چطور و چی وقت افغانستان را ترک کردین برای ما و شنوندای عزیز ما بگوین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود سلام بر شما و بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. امیدوارم که در هر گوشه جهان هست ساعت و سرحال بوده و خوب زندگی بکنند. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. من هم یکی از مهاجر شده های افغانستانی استم که با شرایط سخت از وطن بیرون شدیم، وطن ترک کردیم و راه مهاجرت پیش گرفتیم. من پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پس از آمدن گروه طالبان در افغانستان مجبور به ترک وطن شدیم. من نزدیک یک دهه در بخش رسانه کار کردیم و پس از آمدن گروه طالبان نتوانستم در اونجا کار درست یا همو وظیفه‌ای که داشتم پیش ببرم. مجبور شدم که تا ایران بیایم و پس از ایران راه قاچاق پیش بگیرم که از ایران تا ترکیه نزدیک 45-50 روز راه رفتیم و مشکلات های زیادی را دیدیم. خب هیچ کسی را خداوند مهاجر نسازه، خصوصا کسایی که از افغانستان مهاجر میشن در کشورهای همسایه مثل ایران، ترکیه و پاکستان شرایط خیلی سختی را دارن و در یک شرایط خیلی سختی زندگی میکنن. خب وقتی مهاجر شدیم، وقتی راه قاچاق پیش گرفتیم، بیگاه خب دوستای نزدیک خود از دستای دادیم، شهروندای افغانستان که با چشم خود دیدیم که زیر برف رفتند، خب از کوها افتیدن پایین. خب روزای خیلی سختی بود که همکنون اگر من اونها را قصه بکنم روحن روانن فعلا خوب نیستم، با اون هم شرایط سخت زندگی را حالا هم سپری میکنیم.
اگر شما گفتین که ما تقریبا 40 یا 50 روز در مسیر راه بودین، اگر مشخصا مازالله بر ما بگوین که مسیر راه 40-50 روز از کجا شما حرکت کردین، بعد مثال از کابل حرکت کردین، بعد به کدام مسیر رفتین و چطور به ایران رسیدین و بعد چطور به ترکیه. اگر من متاسف هستم که وضعیت روحیتان خوب نیست و ایره کاملا درک میکنم، اگر کمی اگر برتان راحت است و میتونین در این مورد کم بر شنوندای ما بگوین.
سلامت باشین. خب ما از راه حیرات فاریاب حرکت کردیم، نزدیک یک شبانه روز دو راه بودیم. راه هم اوقدر خوب نبود، دو وقتی که دست طالبا افتاده بود شرایط راه هم بر من خیلی سخت بود. ما تا حیرات رساندم، از حیرات مشهد آمدیم. ما البته دو وقت رسمی بگونی رسمی آمده بودم، از ایران تا ایران آمدم. تهران چند مدتی بودم، پس از او نشد در آنجا زندگی بکنم. شرایطی در آنجا هم برام سخت‌تر شد، روزگار برام تنگی کرد. خب میخواستم ویزا بگیرم ولی با تلاش‌های مجدد نتوانستم از اونجا ویزا بگیرم. خب راه قاچاق و سر گرفتیم و راه قاچاق انتخاب کردیم. از تهران تبریز حرکت کردیم. از تبریز به کوههای نزدیک کوههای ون، مرز ایران و ترکیه هست، اونجا خود رساندیم. در اونجا نزدیک 3 شب روز از تهران تا اونجا حرکت کردیم. ما را آوردن قاچاقبرا میان مرز ایران و ترکیه، نزدیک 10 روز اونجا بودیم که هر شب حرکت می کردیم. برف زیاد می بارید، یا پلیس های ترکیه بود یا پلیس های ایران بود، هر شب ما را پس می آورد. یعنی نزدیک 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت در برف را می رفتیم، پس دوباره برف می گشتیم، می آمدیم اون جایی که متقایی که در مرز ایران ترکیه هست، پس می آمدیم. شبا حرکات می کردیم، صبح تا صبح راه می پیمودیم. پس از خب می دیدیم که وضعیت راه خوب نیست، قاچاقبرا می گفتن دیگه، ما نمی فهمیدیم که پس می آمدیم. یعنی اونها می گفتن گیم 1، گیم 2، گیم 3، 10 بار، 16 بار. قصایی را دیدیم در اونجا 50 بار، یعنی گیم میگن که اونا به گفته قاچاقبرا گیم زدیم که نشد. خب ما آخرین باری که اکثر دوستای ما خب از ایرا خسته شده بودن، پس برگردن به تهران، یعنی نزدیک 15 روز در مرز بودیم. دوستایی که تهران برگشته بودن، تعدادشون به دست مو دوزای راه افتیدن، مو کسایی که راهگیر بودن اونا را خیلی ها شکنجه دادن. باز اونا را دیدیم، ما دوباره پس تهران برنگشتیم و اونجا بودیم که ما هر چی شود او طرف تیر شویم. اگر این طرف هم اگر برگردیم طرف تهران، بازم دوزا ما را بگیره و مو مقدار $10,000 $8,000 مو دوزا می گرفتن، هم می زنن، هم لطکوف می کنن، هم ناخونایشان می بریدن دوستارا. خب آزار اذیت زیاد می دادن، اینایی که از فامیلشان پول بگیرن و بویی هایی که بر فامیلشان روان می کردن. خب وضعیت خیلی سخت بود. ما تصمیم گرفتیم هر چه شود طرف ترکیه تیر شویم، یعنی این طرف بیاییم. خب گیم 16 بود، 17 بود، دقیق یادم نیست. ما این طرف یک شب و تقریبا 24 ساعت راه پیمودیم. برف، خیلی برف میبارید. نزدیک 61 نفر بودیم. بعضی از دوستای ما زیر برف رفتن. برف چی شد؟ از بالا آمد، 6-7 نفر برف برد. وضعیتی بود که گفتنش خیلی سخت است. اکثر خانواده هایی که در افغانستان است، سرای نوجوان شده ایرا شهید دادند، ایرا کشته شدند. خب ما آنچه که چشم دید خدا میگم براتون، را قسمی بود که هر کس خدا نجات میداد، کسی به فکر کسی نبود، حتی برادرش هم باشه، هر کس خدا نجات میداد، کسی به کسی دست خدا داده نمیدانست. ما وقتی که 61 نفر او طرف مرز ایران ترکیه سیمخار بود که مو چقورایی که پلیس های ترکیه کنده بودند، در آنجا افتادیم. نزدیک 6 ساعت تک تنها در برف خودم ماندیم، خدا نجات داده نتانستیم. الا که یک وقتی بود که خدا از برف کشیدم، پلیس های ترکیه را دیدم، از پشتشان رفتم، مرا ندیده بودم. خب ما تا نزدیکای پلیس ترکیه آمدم، دروازهشون را تحقیق دادیم، اونا آمدن مرا گرفتن، دستگیر کردن. گفتم که این تو حالت بود، هوا خیلی سرد بود، برف هم میبارید، تمام جانم یخ زده بود، چیزایی که پوشیده بودیم یخ شده بود از سردی هوا. مجبور باز اونا ما را گرفتن، 8 نفر از دوستای دیگری ما گرفته بودند. 9 نفر ساعت 2 شب بود، فکر کنم 2 شب بود، باز پس مرز ایران آورد. دمی برف، دمی سردی هوا، باز ما را گفت که برین پس دوباره ایران برین. خب مجبور بودیم، اگر نمی رفتیم باز هم لطکوب می کرد، می زد. خب پس آمدیم به اون مرز که جایی که اولی بود، اونجا آمدیم. ما نزدیک 3 روز به دست یک کسی دیگه افتادیم، یک دوزی بود، اما قاچاق برای یک کس دیگه دوستایش بود، نمی‌فهم چی بود، دوست بود البته، ما را گرفته بود، گروگان گرفته بود. ما قاچاقبار زنگ زدیم، قاچاقبار آمد کمی پول داد، نمی‌فهم چی رقم شد، ما را از اینجا نجات داد و پاس دوباره گیم زدیم. این شرایطی بود که ما دیدیم. خب در گیم اولون بود که ما طرف ترکیه آمدیم، از مرز سیر شدیم به کوههای اموون، میگم امو هریجات ون آمدیم. اونجا تک نزدیکی های 5 روز بودیم به یک جایی که خیلی سرد است، هیچ چیز نبود. خب تا خدا ون رساندیم.
فعلا اگر فعلا از وضعیتتان بگوین که بعد از اینکه رسیدن در اونجا وضعیتتان چطور بود و فعلا چطور با چی شرایط بسر میبرین؟ آیا اسناد قانونی برتان دادن و برخورد مردم در اونجا با شما چطور است؟
سلامت باشین. خب فعلا در یک جای هستیم که بگونه غیر رسمی هستیم، از خانه برآمده نمیتونیم، از جای کار هم برآمده نمیتونیم، اگر براییم هم پلیسا ما را میگیرند میبرند. خب شرایط قسمی شده که ما با تمامی اسنادایی که دست داشتیم، مو کارت خبرنگاری، تمام چیزهای خود به سازمان ملل یعنی گوجی دارست میگن رفتم، چندین بار رفتم تا مرا قبول نکرد. یک بار وکیل گرفتم که اقامه انسانی باید داشته باشم، به اقامه انسانی مراجعه کردم، جواب رد آمد، باز دوباره دوسیه یعنی اینجا دعوا میگیم، دعوا باز کردم، باز هم رد شد. فعلا هم اکنون بگونی قاچاق زندگی میکنم، یعنی شرایطی هست که ما دکتر رفتن نمیتونیم، یک وقتی که مریض شویم شبخانه رفتن نمیتونیم، شبخانه دولتی و طرف باشه، شبخانه شخصی ها رفتن نمیتونیم، اگر شبخانه شخصی هم بریم وقتی که مریض شدیم پول گزافی را از ما تقاضا میکنند. ما در یک شرایط خیلی بدی قرار داریم. مهاجرت از نامش پیداست که روزگار سختی بر انسان میاره.
بسیار تشکر بابتی که تجربه تان شریک کردین، با وجود که گفتین که وضعیت روحی تان خوب نیست. شما در مسیر راه که می رفتین آیا به امکانات اولیه مثل آب و غذا و چیزا دسترسی داشتین؟ این امکانات برتان مساعد بود؟
خب در وقتی که ما حرکت کرده بودیم هوا برفی بود. خب کسی پیش ازی هم گفتم کسی با فکر کسی نبود، یک بشک آبی بود که تا خود وان رساندیم. خب کسی بر ما چیزی نمیداد، اگر میداد هم پول خیلی زیادی میگرفت. اگر در جیبتان پول نبود قاچاق باره هم یک لقمنان برتان نمیداد، همه چیز به پول بود. وقتی که پول میدادیم بر ما غذا میداد، آب میداد، به این شرایط بود.
آیا در مسیر راه همراه شما خانما و طفلا هم بودن و وضعیت اونا چطور بود؟
خب ما وقتی که 61 نفر بودیم 4 نفر از خانما بود، یکشون طفلدار بود. خب خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، یعنی روزا را در سر هیچ بندی خداوند نیاره. خانم اونقدر گریه میکرد، هیچ کس به دادش نمیرسید، همو کسایی که محرمشان بود اونا هم اونقدر خسته شده بودن که خود گریه میکردن، ناله میکردن، ما را پس ببرین تهران، مرا پس دادن ایران، ولی قاچاق برای این کار نمیکردن. میگفتم که شما هر چه شبه باید او طرف تیر شوید، چون که پول گزافی را از کسایی که این طرف تیر میکردن میگرفتن بیلاز. خب اونا سردرگم بودن، او طرف هم میرفتن پول میدادن، این طرف هم میامدن پول میدادن، در دو طرفش یکی را باید انتخاب میکردن. خانم ها خیلی وضعیت بدی را داشتن، چون که جوان ها هر چی باشه امو چیزای اولی خود میتونه داشته باشه، ولی خانم ها وسایل سختی را نمیتونست بگیره، خیلی سختی بود برشان.
این سوال را بپرسم ولی اگر راحت نبودین و میخواستین میتونین پاسخ ندین، شما چطور امی هزینه هایتان را پوره کردین تا ای که این مسیر قاچاقی را به پیش بگیرین؟ با وجود خطراتش هم میفهمیدین که بسیار خطرات ممکن است پیش رو داشته باشین، هزینه ها را کی برتان پرداخت کرد؟ آیا کدام زمین تان فروختین یا کدام ملکیت تان فروختین تا که هزینه هاش را پوره کردین؟
سلامت باشین. وقتی ای طرف رد شدیم از دوستای نزدیک ما پول خواستیم، از فامیل پول خواستیم، هرچی شواگی یعنی مقدار پولی که با قاچاقبر وعده کرده بودیم باید میدادیم. ما پس از اینکه از ایران این طرف تیر شدیم با قاچاقبر گپ زده بودیم، مثلا $2,000 گفته بود. پس از اینکه ما در از مرز ایران به ترکیه تیر شدیم به ولایت زن اومدیم، اونا باز تقاضایشون زیاد شد، مثلا اگر $2,000 بود $3,000 شد، باید مقدارش با ما بتین، پس از او شما هر جایی که مثلا انقره استانبول هر جایی که میرین او طرف باز برین میگفتن. خب ما هم از دوستا از فامیل پیرا کردیم، یعنی به پاچه بردادیم که پس از آمدن کار کرده بر شما میتونستن.
توصیه شما یا پیشنهاد شما به کسایی که میخواین این مسیرهای غیر قانونی را در افغانستان هستن و میخواین که به این مسیر بیاین از راه قاچاقی، به عنوان کسی که شما ایران را پیمودین و رفتین، توصیه شما یا پیشنهاد شما برای این مردم چی است؟ خصوصا بر فامیلایی که میخواین جوانای خود را روان کنن یا خانواده‌ای که همراه طفل و خانم‌ها میخواین در این مسیر خطرناک بیاین.
خب ما پیشنهادم این است که هیچ وقت رای قاچاق به سر نگیرن، رای قاچاق انتخاب نکنند. با آن که می فهمیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، وضعیت کار در افغانستان خوب نیست، با آن هم مجبور میشن جوانوی ما که رای انتخاب بکنند. ولی ما پیشنهاد ما، توصیه ما به همه فامیلا، به همه جوانایی است که هیچ گاهی، هیچ زمانی راه قاچاق پیش نگیرین. راه قاچاق راه مرگ است. اگر از جانتان تیر شده باشین راه قاچاق انتخاب بکنین، وگرنه هیچ گاهی این راه انتخاب نکنین. میگم
بسیار تشکر مازالله از اینکه وقت گذاشتین و به برنامه با ما پیوستین. حال بعد از شما به سراغ مهمان بعدی ما میریم، اما پیش از او چرا ما میخوایم یک سوال عمومی از همه شنوندای عزیز بکنم که صدای ما را میشنون. چرا افغانستان تحت چی شرایط است که مردم به این سختی ها را به جان میخرن ولی میخواین مهاجرت کنن؟ چرا؟ اگر شما تجربه‌ای دارین یا اقوام شما در اطراف شما تجربه‌ای داره، میتونین به شماره تماس 00420-22-11-24-501 به تماس شوین یا از طریق پیامگیر ما در واتساپ 00420-723-008-111 و ما با تماس شوین. حال میریم سراغ مهمان بعدی ما هارون احمدی است که فعلا در اروپا زندگی میکنه و ای که از هارون میپرسیم که هارون در مورد تجربه خود بر ما بگوید که چطور و چی وقت افغانستان را ترک کرد و چی تجربه را در این مسیر دید. هارون جان
درود و سلام خدمت شما خانم موسوی و قرآن شما و شنوندای شما که بر هر گوشه و دنیا صدای شما را میشنوه، سلام خاص میفرستم. من تجربه یک بار دو بار رای قاچاقم کردیم پس از سقوط جمهوریت، بعدنش هم باز رای قومینی دوباره ایران آمدم از طریق اونمو اسناد و مدارکی که من داشتم دوباره به سمت اروپا گروه تکمیل اسناد و مدارکم شد و بالاخره از من از ایران سفر کردم آمدم به طرف اروپا. ولی یک چیز را که من فعلا هم شما سوال کردین از مهمان برنامه تان مازالله که ما یک دو واژه داریم، یکی مثلا مهاجر میگیم، یکی پناهنده میگیم. در حقیقت مهاجر یا مهاجرت کلمی است که او به اساس یک دلخواه خود، مثلا تو زندگی در یک جای خوب نیست، برای زندگی بهتر خودت تصمیم میگیری از یک کشور و دیگر کشور و از یک جای به دیگر جای نقل و مکان بکنی تا امو مزایای زندگی خوبه در اونجا برای خود بسازی. ولی ملت افغانستان، مردم افغانستان این در حقیقت مهاجر گفته نمیشن، اینا پناهنده هستن. کلمه پناهندگی یا پناهنده چی از کو جبر زمان بوده، جبر روزگار بوده اونمو تنگی های زندگی و سختی های زندگی بوده که اونا از یک مکان به دیگه مکان جبران رانده شده. ما به این گفته میتونیم پناهنده یا پناهندگی. سلامت بشین، بازه من به خدمتان هستم اگر سوالی که داشته باشین.
بسیار تشکر هارون جان. بله، ما بر واژه های مشخص داریم. واژه پناهجو معمولا بر افغان ها استفاده میشه، در کل کسایی که افراد یا خانواده هایی که دلیل ترک اونا از خانه اصلیشان ایست که اونا دیگه هیچ گزینه نمی داشته باشن بجازی که کشور خود یا خانه خود ترک کنن. در حال حاضر ما میبینیم که در دنیا نزدیک به 80 میلیون مرد، زن و کودک در حال فرار از جنگ، آزار و اذیت و آشفتگی های سیاسی هستند. این افراد پناهنده یا پناهجو هستند و از نظر قانونی، از لحاظ قانونی، همه کسایی که درخواست خود با ترس موجه از آزار و اذیت به دلیل نژادشان، مذهبشان، ملیتشان یا عضویت در گروه خاص اجتماعی یا عقاید سیاسی که دارن، اینا همگیشان پناهجو محسوب میشن. بازم بسیار تشکر بابت یادآوری این کلمه. شما لطفاً در مورد تجربه تان اگه بر ما بگوین که از مسیر قاچاق به ایران رفته بودین بعد از سقوط جمهوریت و یکی چی چیزا را در اون مسیر دیدین، قسمی که شما همراه فامیل و کودکایتان ما رفته بودین که با چی چالش ها و چی معاملات سر شما در اونجا صورت گرفت؟
درود سلام بازم مجدد. ما از روی کلکان ما آمدم چون دیگه فامیلا همراه ما بود، ما فامیل خودم همراه ما نبود، دیگه فامیلا بود، فامیلای برادرم بود، از دیگه دوستا بودن که ما از روی کلکان میگه نیمروز، از نیمروز بعد خاک پاکستان میرن، باز از خاک پاکستان با روی مشکل میگن که از او بر باز طرف اینمی یک جای را شهرستانی از بنان ساروان که مربوط خاک ایران میشه که فعلا در امی چند روزی هم خبرهایی است که 260 نفر در اونجا افغانای ما شهید شدن، کشته شدن، که اون رای بسیار صعب العبور است، برای بسیار خطرناک است که فکر بگو که از آسمان به زمین میایی، بسیار درهای صعب العبور، بسیار خوشاخبرهایی که از جمعیران بسیار با فشار حتی بعضی را در راه لطکوب میکنه و حتی بعضی را من این شاهد از این بودم. من خوب یادم میاد در یک مسیری که در یک جای یک از بایک پشتی ما را یک از دوستای ما در یک جای ایزا کرده بود، پس ما که در آن مسیر را میدویدیم و در یک جایی که ما فقط یک ده دکواری پانزده دکواری باز میگفت که شما یک نفس بکشین، یک مادگی بگیریم که تا خستگی های تو نپشه و دوباره در مسیر باز دوباره دوش دوش و دوان دوان به طرف خاک ایران می آمدن. باز ما گفتم کیف بایک چی کردیم، گفت که والا آموزه ایلا کردیم، پس دوباره برگشت کردم رفتم که از اون بار دوباره هم بایک ما گرفتم و که دوباره بر می گشتم که یک زن است و یک خانم است که سن میان سال بود و یک بچه ش است، همونطور قول در زیر قولش دارم در چی خب مادرش هم میگه که بودن بلند شد که مردم رفت، این مادرش میگه که من دیگر توان رفتن ندارم، من همیشه ایلان که بچه تو برو خدا بکش دیگه، من همیشه بان اگر من میمانم، اگر من فرض مثال چه میشم مثلا نمیمانم یا کشته میشم، هرچی که میشم من همیشه ایلان که فقط تو خودت میروچم. باز من گفتم من کد کمک کدم میتونم، من خود یادم این خاطره تلخ مستقیل من از یاد با اون مادر عشق ما آمد همیجا که یک مادر افغان، یک زن افغان میبین که یک کشوری که حداقل در این سرحد میرسه که حتی مادری که او میان سال است او قصد به این میکنه که عداد بکنه یا پناهنده شده یا کشوری خود از سرزمین خود ترک میکنه. باز من از اونجا این مادرم با این پسرش یک جا زیر قلشان در آمدیم برسته بودیم در سیل جایم با اون مادر تا خود خود که رانم من با اون پسرش کمک همکاری کردم، چون هم مادر سنگین بود و عرضش خوبی یادم میاد چاق بود و وزنش سنگین بود و نمیتونست، پسرش هم جوانی بود چه رسانه بود چون بچهش هم نوجوان بود در خانه 15 سال و 18 سال بود، خسته میشد نمیتونست باقی مادر وردار چون مادر کمکش میکردم. دیگه این مسیرهای سربلومور من اونجا دیدم و من در مسیر کلکان که اگر رای بسیار سربلومور و بسیار خطرناک است نسبت به راه های دیگری که مثلا از راه هرات و راه های دیگری که فرض مثال مهاجرین یا همین پناهنده ترک وطن میکنن. این رای کلکان یا رای پاکستان که رای مشکل هم همچنان سرش میگرد پاچاق برا خیلی خیلی خطرناک است که من اونجا بعضی مرده ها رو دیدم. من شاید حال هستم که من خودم کسی بودم که یک عمر وقت در اون نظام کار کردیم، در اون دولت جمهوریت کار کردیم، آدم با سوادی بودیم که همیشه وقت قصد زیر داشتم که با وطنم از نر خدمت شام. ولی من اونجا بسیار کسار دیدم که فقط روی شما همونطور سنگ افتیدگی بود و بالاخره جسدشون همونجا ماندنی بود. دیگه هیچ کس هم نبود که اون جسد آور دارد که امروز ما شاهد دیدیم هستیم. میبینیم که اکثریت خانواده ها به دنبال اما گم شده های خود هستن که مگر های قصد سفر داشتن. اگر را دو آزالی من یا آقای نظر یک برنامه داشته به گم شده ها را به حساب چی میکرد. من فکر میکنم که اکثریت افغانهایی که خانواده های خدا بچه اولاده خدا ایدست دادن دونم را مسیر کشته شدن، چیزشان به حساب شهید شدن و دونم را ها امروز مرده و زندهشان گم است. او خوی جبر زمان و جبر روزگار و اینمی وجه شده که فیلن مردن ما ترک و وطن رو کنن، ترک و جای و بکان و سرزمین خودشان
شما
متاسف از رو به این حالت که فیلن بر وطن ما رخ داده و واقعا ما خیلی زیاد برای متاسف است.
هارون جان اگر شما لطفا در مورد ای که چند روز در کلکان ماندین و توسط چین و وسایل ترانسپورتی تا اونجا رسیدین و چند نفر در وسایل ترانسپورتی که شما را انتقال میداد چند نفر در داخل هر موتر بود؟ آیا به اساس همو معیار یا استاندارد که هست یا 5-6 نفر در یک موتر بود؟ در چین و ترانسپورت شما تا اونجا انتقال پیدا کردین و چند روز در مشخصا در خود کلکان همو مسیر صعب العبور طی کردین تا ای که به مقصد در ایران برسین؟
ما خانم موسوی عزیز ما تقریبا 10 روز در راه بودیم. راهی صعب العبور کاملا تا خاک پاکستان، از خاک پاکستان تا خود ساروانه، از خاک پاکستان تا خود ساروانه تو پیاده میاییم. هیچ اصلا کدام چیزی نداره، فقط یک روز اونجا منتظر میمونی، یک شب هم تو منزل میکنی، یک روز هم در یک جای میبری، در یک چپ دره مثلا، در یک دره که اونجا اصلا نه تلفن کار میکنه نه آب است نه آب است، فقط در اونجا میبری تا اونجا تو منتظر میمونی تا که شب شود. باز نزدیک شب که شد، نزدیک غروب شد، باز دوباره تر در مسیر حرکت میتا که ما اونم دو شب حرکت کردیم که شب دوم فقط دم صبح بود که ما در خود ساروان اما نر چیز یک شهرک بسیار کوچکی که مربوط کشور ایران میشه در اونجا باز ما رسیدیم با جمعی از فامیلای بسیار بزرگ و افغانایی بودن که کلگه در اونجا رسیدن. دیگر راها بعد از اون باز کاملا با موترها جا به جای میکنن که خود مردم بلوچ هست که واقعا این مردم خیلی ظلم میکنه در برابر افغانا. ما متاسف هستم از این که هیچ سیاست مدارای ما هیچ بزرگای ما اصلا دیده نمیشن که امروز افغانا فقط یک مخزن چی بگویم که مخزن شینی جور شده که تماما قاچاق برا از این استفاده بهیمه میکنن و کسایی که در مرز هستن چی طرف چی او طرف چی در افغانستان است چی در این طرف ایران است اینا کلشان امروز میلیاردر شدن از نمی رای قاچاق، از نمی قاچاق انسان اینا میلیاردر شدن. واقعا اینا فکر کنید در یک موتر ببینن در یک پیجو پارس خود هم چیز ایرانی هستن، مثلا در صندوق پشترش یا مثلا صندوق اقام میگه ایرانی ها این میجه 4 نفر هم میندازن. من خوب یادم میاد بعد در یک از موترها بودم که پول دلا بودم، اضافتر پول دلا بودم که من در سیت پیشوری میشینم و من نمیخوایم که مثلا حتی پشتر بشینم، سیت پیشوری هم میشینم، هر چقدر تو پول اضافه میگیرم برات میتم. با وجود که قاچاق برات پول میدی در این راه در مسیری که تو کم راحت تر یا مثلا پیشوری میشینی باید از پول بدی در قاچاق برات و هم بسیار ظلم میکنن. من دارم سیت پیشوری نشسته بودم و خوب یادم میامد که از پشتر همو دسته 4 تا که پشتر انداخته بود اونا چیز میدادن، فریاد میزدن که از برای خودم مردیم، نفس ما قید شد، باز کنیم. و هیچ شخصا صدایش نمیشنوید دریور، اما تو فقط بسیار با اکسرهندی بالا بسیار با اکسرهندی بالا میروند که نایت تو که میبینی که این موتر برقی است و این حدا اندازه چه بهتره. خود این حالتی است که همو یک چیزی است میگه ناچاری است، ولی ما امروز همو بدل میگه که زندگی برگردن از افتاد دیجنس چاره چیش چاره باید زیستن ناچار باید زیست. ما فعلا ناچار نیستیم، بیچاره هستیم دیگه، چاره باید است نمیتونیم، فعلا بیچاره شده بسیار... این ملتی است که فعلا در بیچارگی به سر میبره.
بسیار تشکر هارون جان، اگر لطف کنی بر ما بگویی که دمی مسیری که می رفتین در مجموع چند نفر بودین و ظلم را که گفتین که مشخصا قوم بلوچ یاد کردین، قاچاق برای که در اونجا بودن، ظلمشان چی بود و شما خودتان چند نفر بودین در گروه که بودین؟
بلا ما تقریبا در حدود همون گروپی که اون گروپ بطور فقط گروپ با گروپ بوده، همون گروپی که ما بودیم تقریبا همون گروپ ما 160-170 نفر بود که ما در همون گروپی بودیم که از مسیر کرکان تا ساراوان رو بودیم. بود و ساراوان هر کس باز جدا جدا میشه، مثلا همون هر کس قاچاق برش باز اونا رو جدا جدا میکنه، مثلا دو موتر، سه موتر، چهار موتر باز اینا رو جدا جدا مسیر انتقال میده به خاطر که افشا نشوند، به خاطر که اینا رو باز اونا اگر گیر بیارن خب جریمه میشن و مچم دیگه میشن از طرف دولت ایران، و اون خاطر باز اینا رو جدا جدا مسیر به مسیر میبرن. ما تقریبا 160 نفر بودیم و ظلمی که اینا میکنن بلوچا اصلا در نورام لطو کوب میکنن، حتی ساعت تا درها میگیره میگه که اونجا دوزا هست و پول تا میگیره، مثلا انگشتر داشته باشه میگیره، طلا داشته باشه میگیره، یک چیز خوب داشته باشه از پیشت میگیره، میگه که دوزا داری بحاره از پیشت وقتی بیر باز دوباره نمیتوارد. این چیزایی است که لطو کوب حتی لطو کوب هم میکنه، یک کلمه که حرفی به جایی بزنی حتی در اگجای قطار بشانه تا حساب میکنه، میگه شما قطار میشینید که من حساب میکنم، حتی کمی کجم که بشینید چوب درست شد بسیار با چوب لطو کوب میکنه. این چیزی است که واقعیت زندگی افغان شده در طول سال که ما سالهایی که ما نسل هم در نسل مهاجر و مهاجرت و رای مهاجرت به خود اختیار کردیم.
پوزش که صحبتهایش ما را قطع میکنم، میشه بگوین که بعد از ساروان وقتی که در خاک ایران وارد شدین در کدام منطقه بود و چطور یک کوتاه که در مورد زندگیتان در ایران بگوین؟
ما خانم مساوی با در ساروان خب ما دقیقا او جایا را ما ایتر مکان به مکان بلد نیستم که از یک جای به دیگه جای فرزمسال ما را انتقال میداد، بازم رقم مستقیما ما را شیراز آورد، چون من یک مدت وقت زیاد در شیراز زندگی کردم تا خیلی وقت هم مجمد چی بودم به حساب پنهان بودم، چون آزاد نبودیم که ما در شهر و گشت گذار میکردیم، چون در یک سایه اطراف ما همجا یک کاروبار میکردیم که با دوباره این کار ما چه شد روی دست شد که دوباره برگشتیم و هم پس دوباره من افغانستان هم گرفتم، دوباره از راه قاچاق رفتم به خاطر از اینکه من همه هویتم افشا نشوه یا دچار مشکل نشم، دوباره رفتم افغانستان، از اونجا همه سیستم ویزی خود تکمیل کردم و دوباره راه قانونی برگشتم آمدم ایران، از ایران باز دوباره به این طرف آمدم.
بسیار تشکر بابت ای که تجربه‌تان همراه ما و شنوندگان ما شریک ساختین. شنوندگان عزیز، اگر شما هم تجربه‌ای همچنین دارین و یا مسیرهای قاچاقی را طی کردین یا دوستان و اقوام شما این مسیرها را رفته، شما میتونین به شماره تماس 00420-22-11-24-501 و یا هم از طریق واتساپ ما 00420-723-008 111 با ما به تماس شوید. حال میریم سراغ مهمان بعدی ما، هارون. هارون کسی است که نعمت الله بزرگ میخوایم. مهمان بعدی ما نعمت الله است که دوبار به ایران به صورت قانونی رفته ولی رد مرز شده. نعمت جان، اگه شما در مورد تجربه تان در ایران و ای که شما را چطور دستگیر کردن در اونجا و بعد دوباره حال در افغانستان هستین، اگر تجربه تان با ما و لطف کرده با ما و شنوندای ما شریک بسازیم.
سلام بانو موسوی، وقتتون بخیر. سلام خدمت شنونده های شما و همکاران عزیزتون. من صحبت ما میخواییم از جهت شروع کنم که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نه تنها سیر سعودی بازگشت هموطنهای ما به کشورشان بعد از تجدید بحران اقتصادی در ایران را متوقف کرد، بلکه باعث افزایش مهاجرت به ایران بعد از سال 1400 شد که تا هنوز هم متاسفانه ادامه دارد. خب ما به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مهاجر شدیم، اما بعد از مهاجرت در ایران از هیچ گونه حقوق مهاجرتی برخوردار نبودم و به دلیل ترس از اخراج اجباری به گونه پنهانی زندگی میکردم.
پشتش نگرده که کسی زنگ نمیزد. لطفا ادامه بدین نیمت جان.
با کسایی هم که به شکل قانونی در ایران زندگی میکنند درمان و غیره به بدترین درجه محروم هستند. البته این مخصوصا شامل کسایی نمیشه که به این سالهای آخر مهاجر شدن، کسایی که در سالهای مثلا بسیاری از شهروندهای ما که بیش از 14 زندگیشون رو در ایران با مشکلات مولد محرومیت از شهروندی، نگاه منفی جامعه، تبعیض اقتصادی و اجتماعی و سرنوشت نامعلوم سپری کردن شامل از وام میشه. مهاجرایی که مثلا در ایران هستن، مهاجرای افغانستانی با مشکلات اقتصادی نبود امنیت شغلی مواجه هستن.
شما چند مدت ایران ماندین و چطور شما را رپورت کردن پس دوباره افغانستان؟
خب من مدت 2 سال در ایران بودم که بار اول رفتم 1 سال بودم، بعد من دیپورت شدم، دوباره اسنادم را تکمیل ساختم، دوباره برگشت کردم به شکل قانونی که باز متاسفانه دیپورت شدم.
معمولا شما را از کجا می گرفتن؟ شما وقتی که اونجا قانونی رفته بودین با وجود که اسناد داشتین، چطور شما را دیپورت میکردن؟
مردم افغانستان که در اونجا زندگی میکنن و شمول خودم، مثلا من خودم وقتی که شروع کردیم سفر از هرات مرز دوغارون، میگن ما از اینجا داخل ایران شدیم، مشکلات و بدبختی هایی که در داخل شدن از مرز دیدیم و کشیدیم کاملا محسوس بود و احساس میشد. بعد وقتی که داخل ایران شدیم به مشهد بودن، ما رو از هرات رفتیم به مشهد.
نعمت جان اگر لطف کنین جایتان رو تغییر بدین، به خاطر که صدایتان ما درست نمیشنویم، اگر یک کمی جایتان رو تغییر بدین که ما بتونیم صدای شما رو صاف داشته باشیم.
ما بس میخواییم من جایی تغییر دادم، فعلا درست شد؟
بله بله، بسیار تشکر،
سلامت باشین. بعد از اینکه ما دوکرون عبور کردیم و دوکرون مشهد شدیم، اونجا متاسفانه قسمی که دوستای عزیز ما قبلا اشاره کردن به بی‌قانونی و بی‌توجهی و ظلم و استبدادی که از طرف مردم ایران می‌بینیم، وقتی که داخل مشهد میشی با مجردی که متوجه میشن شهروند افغانستان هستی، از دریور شروع تا دکاندار و نمی‌فهمم همون کسایی که وسایل انتقال میتونن، همش به موبایل خود به اون طریقی که مثلا خودشون ممکن میبینن ظلم میکنن، چی از لحاظ اقتصادی باشه و چی از لحاظ رویه انسانی باشه. مثلا میخوای یک جایی بری، من تصمیم داشتم از مشهد نمیتونستم اونجا مانده، تصمیم داشتم برم به تهران، میخواستم بلیت بگیرم، به قول خودشون ما شما تکت میگیم، میخواستم تکت بگیرم از مشهد برم به تهران. تکتی که چون من ناولد بودم و بار اول بود داخل خاک ایران شده بودم و قانونین و شرایطش نمیفهمیدم، از نرخ و تکتی که پاشون خبر نبودیم، تنها منی بلکه تمام شهروندهای ما که داخل خاک ایران میشن مشکلات دارن پیش روشون. من میخواستم از مشهد به تهران سفر بکنم، تکتی که قیمتش بود مثلا 250,000 تومان سر ما او را فروختند 1,500,000 تومان. چون ما بلد نبودم و نمیفهمیدم که از کجا باید تیکت به دست بیاریم و طریقی به دست آوردنش نمیفهمیدم. تاکسیرانایی که داخل ترمینال هستن و مسافر میکشن همینا به هر شکلی که شده باید آدم گپ میتن به این داخل بالاخره سوار موتر میکنن و با همون نمایندگی ترابل اجنسی هایی که قرار داد دارن و کار هر روز شانه هست میبرن تسلیم از اونا میکنن. باز مسئولیت بعدیش دیگه با اونا میشه که بچه طریقه و بچه چال و فریب و نیرنگ مردم و عدبای افغانستان تکت بفروشن و انتقالشان بتن به مشهد به تهران.
شما مورد ای گفتین که چطور با افغان ها برخورد میکنن در ایران، خودت از کجا اما دو باری که دپورت کردن، دفعه اول که دپورت کردن با کابل رفتی و پس آمدی، چقدر سختی ها را تیر کردی و چطور خودت از کجا گرفتن دپورت کردن با وجود که اسناد قانونی داشتی؟
من بعد از اینکه یک مدت تهران موندم دوباره رفتم به شمال، دو سابه قسمت شمال از بنام رامسر. رامسر یک اتاق داشتم اونجا، هر از گاهی دروازا سر می زدن دورو بر می چرخیدن، ولی یک مدت زیاد اذیت نمی کردن چون از اسناد داشتیم. اما روز رسید که آمد و در اتاق خواب نوقت شب هم بود، بیاد دارم تقریبا ساعت ده ده و نیم شب بود که به اتاق من داخل شدم به شکل بسیار وحشتناک که فکر میکردی که با گرفتن تروریست هم کسی رقم اقدام نمیکنه. از کلکین و از دروازه داخل شدن به شکل بسیار وحشتناک که حتی من خودم وحشت نده شدم و خیلی تعجب کردم که چی گپ شده. خب بدون از این که حرفی بزنن با من یا سوال بپرسن دست پای من رو بسته کردن با دستمال و دستبندی که داشتن، دست پای من رو بسته کردن و بایک لباس های ما بود تو نورا تیپ کردن، کشیدن همه چیزا پریدن، پاسپورت ما داخلش بود، پاسپورت ما گرفتن ولی به اتنا چند بار ما تاکیدم کردم که ما پاسپورت دارم، پاسپورتی آمدیم، قانونی هستم، قانونی زندگی میکنم، ولی به اتنایی نکردن و دست پای ما را بستن بردن به یکی از زندان های همون محل به نام سختر بود اگه اشتباه نکنم. شب اونجا ما بیم صبح دوباره انتقال ما دادن برای یک محلی دیگه با دست پای بسته. البته از اون بعد یک شب هم دو زندان موندیم. تنها ما نبودم، تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 300-400 تا هموطن دیگه ما بود که هر کدام به شکل قانونی و غیر قانونی، حتی یک طفل 15 ساله بود که مدارک قانونی هم داشت، مدارک شهروندی خود ایران رو داشت، حتی بایک مکتبش در پشتش رو تو را گرفته بودن، از رای مکتب آورده بودن با ما. مرد بزرگ سالی بود رو هم اسناد و مدارک قانونی داشت، حتی 60 سال گفت من اینجا زندگی کردیم ولی امروز گفت مرا بازداشت کردن و آوردن زندونی ساخت. خب همه ما را دست و پا بسته، دو نفر با زنجیر بسته بودن پای یک نفر در پای نفر دیگه که جدا هم نمی موندن که یک نفر مثلا ببندن مورد امومولی وسایل رو بسایی که آورده بودن داخل از واب سازن و انتقال بودن. دو نفر با زنجیر به شکل بسیار محکم پای رو بسته کرده از شمال انتقال دادن به تهران و از تهران بعد یک اردوگاه به نام زاهدان است و یک کم سنگ سفید یک شب دو شب در یکی از اردوگاه نگهداری میکنن و بعد میبرن انتقال میدن به اردوگاه بعدی، ولی از اونجا دوباره رد مرز میکنن و داخل خاک افغانستان انتقال میدن.
در جریان که شما در بازداشت بودین، شما به مواد خوراکه یا آشامیدنی، آب آشامیدنی و چیزا دسترسی داشتین یا نه؟
نکته خوب بسیار خوبی را شما اشاره کردین دونسوی. زمانی که همون شب اولی که ما را گرفت و اصلا تاسو بیچی از آب و نان و از آب و چیزا خبر هم نبود، حتی پول و کردیت کارت و همه چیزی که با دست داشت دست داشته ما هم پشمون نبود. حتی بند کفشای بعضی از شهرمندای ما که بعد کفش بندار بپا داشتن، بندای کفش شنام باز کردن، اصلا هیچی نمیشتیم از آبرونی ها که اصلا خبری نبود. خب بعد از اون در مسیر رام بعد از یک از اون زندان ما را باز کردن، پول و موبایل و بعضی چیزهای شخصی ما را تسلیم ما کردن. در جریان را در مسیری که خودشون مثلا قصد توقف داشتن یا میخواستن توقف بکنن، بابانی که ما به خاطر شما استفاده میکنیم و مواد غذایی بگیرین و بگیرین آب بگیرین، از همه بچه ها پول جمع میکردن، پول بسیار گزاف، یک بوتل آب معدنی مثلا 10 تومن قیمتش است، باید 50-60 تومن یا 90-100 تومن میدادی تا یک بوتل آب برد میاردن. و هم دست و پاید بسته به شکل بسیار وحشیانه رفتار میکردن و رفتارشان هم مناسب نبود. خب بدبختی بسیار زیاد است، بعضی چیزاش حتی لازم نمیبینم که یادآوری بکنم.
بسیار تشکر بابتی که تجربه تان امروی ما شریک ساختین و متاسف استم چیزهایی که سرتان گذشته. حال یک شنونده ما در خط است، یک شنونده را میگیریم، بعدا به شما مهمان عزیز دوباره برمیگردیم.
یک سلام اسپیشل برای خودت، یک سلام برای مهمانت، یک سلام برای افغانستان شریف محترم غمدیده مردمش.
تشکر، سلام به شما. شما امروز موضوع برنامه ما در رابطه با مسیرهای قاچاقی و ای که ما مردم افغانستان چقدر سختی ها را مگذرانیم تا که به یک جای امن برسیم، اگر شما تجربه دارین یا نظر یا چیز در این مورد دارین میشه لطفا با ما و شنونده ما شریک بسازیم.
ما خودم افغان هستم، ننگرهار، در ننگرهار زندگی میکنم، او هم یک ماهی هستم، ماهی معلول هستم. خودم دنی افغانستان کار میکنم، در جمهوریت کار نمیکردم، در جمهوریت ماره 60,000 افغانی میداد، ما 5 وقت در مسجد شیشته بودم، لنگوته میزدم، عبادت میکردم، نماز میخواندم، پاک سوتره بودم. حالا مگرم چی میکنم؟ حالا که مرغ والا کار میکنم، 100 روپر روز خانه میارم، میگم اختخور خوب است یا میراث خور خوب است. افغانه ما کس پس دلار دیوانه شده است، امریکا میرین بیرون میگروزین. دنی افغانستان ما انار است، انار پلا شدگی از زرنجا ده کراچی.
شنونده عزیز، اگر دوست عزیز اگر لطف کنین مشخصا در مورد این صحبت کنین که
من میفهمم
بله، به خاطر که وقت برنامه ما کم است بسیار کوتاه صحبت کنین لطفا. تشکر.
در افغانستان کار زیاد است که کسی بکنه، یا میرین ایران میرین در وطن خود تو کارا را نمی کنین، میرین در اوجه میرین دیجه در وطن خود خوب کارا می کنین که بکنین، میرین در ایران، در پاکستان، در لندن، در امریکا سگا و پشکارا می شوین، اوجه خوشحال است، اینجه در افغانستان کار نمی کنین، در افغانستان یاز مستی می گروزین.
بسیار تشکر، بسیار تشکر بابتی که در برنامه وصل شدین. حالا یک شنونده دیگر می گیریم که روی خط هستن و بعد به مهمانای عزیز ما بر می گردیم و یک جنبندی کوتاه از برنامه می داشته باشیم. متاسفانه تماس قطع شد و حالا دوباره پس به مهمانا برمیگردیم. از هارون احمدی آخرین سوال می پرسم و همچنان از هر دو مهمان ما که توصیه شما بر کسایی که از مهمان از هارون مشخصا می پرسم که توصیه شما به عنوان کسی که این مسیر غیر قانونی را مسیر قاچاق به ایران و از راه کلکان و ساروان تا این مسیر های پاکستان را طی کردین تا به یک مقصد امن برسین، توصیه شما به مردم چی است که این مسیرها را طی میکنن بدون ای که ممکن است خطرش در نظر نگیرن یا ای که بسیار مجبور میشن از مجبوریت این مسیر را طی میکنن، توصیه شما به عنوان کسی که در این مسیر رفته چی است؟ بسیار تشکر.
زنده باشین خانم مساوی عزیز. ببینین ما پیشترم براتون گفتم که اونمو جبر زمان یا اونمو روزگار سختی است که مردم ما، هیچ کس خوشحال نیست، هیچ کس خوش نیست که از کنار زن و فرزند و از کنار پدر و مادر خود اونا بیاین راه پناهندگی یا مهاجرت به خود اختیار بکنن. اون راه صعب العبور، راه بسیار پر از خطر که هیچ معلوم هم نتیجهش نیست که یا به منزل مقصود میرسه یا نمیرسه. ولی بعضی فامیلا هم به خاطر از اینکه اولادشان فعلا در افغانستان به تعلیم نمانند درس بخوانند. امروز شما میبینید که در افغانستان از وضعی که مکتب و مکاتب و سر از اونا کار شده و سر مدرسه های دینی بیشتر کار شده رئیس و دخترها را در مکتب نمیگذارن از سن 6 و بالا. به اون طرف مردم اکثر فامیلا را معمولا میشناسن که دچار تکلیف روانی شدن، کسایی که امروز زمامدار افغانستان هستن اینا مقصر هستن. اینا مطابق با اون معاهده که اینا در قطر با مخارج ها امضا کردن مطابق با از اونا رفتار درست نکردن، انتقادی هستن که امروز در افغانستان فامیلایی که زندگی میکنن اکثر دخترهایی هستن که امروز دچار تکلیف روانی شدن. دیگه اینوی بعضی فامیلایی که هستن که اونا هم میخواهن که بیاین به طرف ترکیه و اینا دو تیپ مردم هست. یک تیپ مردمی که اونا از ضعف اقتصادی من چیزی نیست، کار نیست. من امروز بسیار کسایی را میشناسم که اونا در کابل دست فروشی میکردن، اما امروز هم دست فروشی هم نمیمانند. من همین توصیه را دارم در زمامدارای افغانستان که وقتی که تو اگر کابل اگر تو پاریس هم بسازی، اگر نیویورک و پاریس هم بسازین، چی به درد ملت افغانستان میخوره که اونا نان نداشته باشد، سفرهشان نان نباشد. امروز هیچ کس خوشحال نیست مردم از کشورشون بیرون شوند. اینا از جبر روزگار است، از سختی است، از بدبختی است که اینا پا و فرار میگذارن. و تو کراچی رفتن نمیگذاره، وقتی از کراچی هم که اونجا میگذارن اونا سابق بسان کسایی رو میشن که بونه در کابل زندگی میکردن و باید کراچی روز روزگار خواهد میچمندن، آن هم در اون کراچی رو نمیگذارن. اون هم اگر میگذارن مالی هم میگیرن. فکر کن که من کسی را میشناسم میگه من روزانه 800 افغانی پیدا میکردم، ولی من 500 افغانی هم پیدا نمیکنم، 300 افغانی هم پیدا نمیکنم، اون را 1.5 200 شاخ اون دولت دست به شما میگیره.
بسیار تشکر هارون جان، به خاطر که به مهمان های دیگه ما وقت بانه. بسیار کوتاه اگر مازالله اگر شما در مورد آینده خودت و افغانایی که فعلا در ترکیه زندگی میکنه صحبت کنی که چقدر با آینده خوشبین هستی یا چطور میبینی آینده خودت و دیگه افغانایی که در وضعیت خودت در اونجا زندگی میکنن.
سلامت باشین، تشکر. وضعیت در ترکیه قسمی شده که
بسیار کوتاه اگر لطف کنین مازالله.
صدای ما دارین؟
بله بسیار کوتاه اگر لطف کنین، به خاطر که وقت برنامه ما فقط 4 دقیقه دیگه مانده.
خب وضعیت خیلی سخت شده در ترکیه. اگر شرایط به قسم پیش بره، هیچ کسی، هیچ مهاجری در اینجا به گونه غیرقانونی نباشه، همیشان دیپورت میکنن. ما از سازمان ملل و از کسایی که حامی مهاجرین است، تقاضای ما این است که به دوسیه های مهاجرین توجه داشته باشند و مهاجرین که در ترکیه هستند از این حالت نجات بدن. اگر اجازه تان باشه که شعر کوتاهی در مورد مهاجرین از رزاق فانی.
بله مهربانی، بسیار کوتاه.
سحرگاهی زیبازیگاه طفلان، کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشکی از کنار چشم من بی پرده پایین شد. ولی آهیسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز بادیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفتاری: تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسی به رخسارش و غمگینانه افسودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان بیرونایی و شبها را بروی سنگ فرش مردم بیاسایی، مهاجر می شوی فرزند، مسافر می شوی دلبند.
بسیار تشکر مازالله، به خاطر که ما فقط 2 دقیقه دیگه داریم. بسیار تشکر. نعمت جان، شما اگر بسیار کوتاه برام بگوین که بعد از این تجربه‌ای که داشتین، آیا دوباره تصمیم دارین که این مهاجرت کنین یا پناهجو شوین به ایران با وجودی که دوبار رد مرز شدین؟
خب با تایید گپوی خیلی اضافه بکنم که مثلا اگر شرط نمیتونه که فعلا از پیدا بکنه.
صدای شما را درست نداریم، اگر لطف کنین جایتان را کمی تغییر بده.
فعلا درست شد؟
متاسفانه صدای نعمت نداریم. بسیار تشکر از مهمانای عزیز که در برنامه با ما بودن. وقت برنامه ما تمام است و بسیار تشکر از شنوندای عزیزی که برنامه را در برنامه با ما همراه بودن و برنامه را شنیدن. روز و روزگارتان خوب و خوش.